ایران بوده و این موضوع دقیقاً به خاطر اون حجمه ایست که ایالات متحده آمریکا به تنهایی میخواد در واقع وارد بکنه و در واقع اذهان عمومی و کشورهای مختلف رو تحت تأثیر قرار بده.
درسته. و فکر میکنین مؤثر خواهد بود یا نه؟
طبیعتاً این سفر رو من در واقع یک سفر مثبت و سازنده میدونم. در واقع این گفتگوها و آمد و شدها بیانگر این واقعیت هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارتباط مناسبی با ایران داره، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داره و این در واقع از تعهداتش بر اساس در واقع NPT و همینطور تعهداتی که در برجام ناشی شده تخطی از برجام نداشته و در واقع در واکنش به این رفتار در واقع تون روانه آمریکا در مورد برجام و موضوع هسته ایران هستن. در مجموع این بازدید رو در واقع مثبت و سازنده ارزیابی میکنم که در راستای استقلال در واقع کشورها و نهادهای اروپایی شورای امنیت و آژانس میدونم.
درسته. خب آقای گروسی گفته بود که اگه اسمشو درست گفته باشم، یعنی همین آره مدیر کل آژانس بین المللی، گفته بود که ما دو تا از سایت های قدیمی هسته ایران رو میخوایم بازدید بکنیم. اشاره به کدوم دو تا سایت داره؟
دو تا در واقع تاسیسات هسته ای وجود دارن، یعنی در واقع دو تا در واقع پایگاه هایی که اصولا در بر اساس پادمان ایران این اجازه رو داره که اجازه بازدید نده، چون در همون NPT هم موضوعاتی که در حقیقت هسته‌ای اعلام میشه و خلاف اون ثابت نشده، یعنی نباید در واقع بر اساس NPT شما این اجازه رو داشته باشی از همه سایت های نظامی، تاسیسات و اینها بازدید و عمل بیاد که جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده اگر اجازه این بازدید فراهم میشه مشروط بر این که دیگه در واقع آژانس به فعالیت ها و موضوعات گذشته بر نگرده و یک بار اونها رو در واقع مخدوم اعلام بکنه.
درسته. آقای دکتر، حالا یه ذره فضا رو از نگاه رسانه ها ببینیم، یعنی به ویژه جنگ رسانه ای که پیرامون این موضوع وجود داره. رهبر انقلاب هم اشاره کردن که به هر حال ما درگیر حداقل دو جنگ رسمی خیلی جدی هستیم، یکی تحریم‌های اقتصادی، یکی تحریف وقایع. آمریکایی‌ها در دوباری که سعی کردن که در شورای امنیت قطعنامه‌ای رو تصویب بکنن ناموفق بودن و میدونن هم که مسیری که در پیش گرفتن در شورای امنیت احتمالاً به سرانجام نخواهد رسید، با توجه به اینکه یک معاهده حقوقی است که به هر حال اونها عضوش نیستن و حالا نمیتونن خیلی بهش استناد بکنن. اما آژانس انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خب نهاد ناظر برجامه و سفر مدیر کلش به تهران میتونه پیام‌هایی رو برای کشورهای اروپایی ببره که اونها ظاهراً مخالف آمریکایی‌ها در شورای امنیت موضع گرفتن، اما خب ما میدونیم که اونها همیشه همراه بودن با آمریکایی‌ها و میتونن حالا یه دستاویزی پیدا بکنن که مکانیزم ماشر رو یا همون اتفاقات رو با این سفر رقم بزنن. تو فضای رسانه‌ای هم داره روی این مانور داده میشه، به ویژه اون جنگ رسانه‌ای که هست و اون طرف دارن این رو پررنگ میکنن. نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟ چقدر این کار محتمله و چقدر ممکنه که این سفر دوشنبه که انجام شد پیامدهاش بعد از اون شروع بشه برای ما؟
ببینید، سازوکار ماشه یا اون چیزی که بهش میگن مکانیزم ماشه یا اسنپ بک، به طور قانونی همونجور که حتی حقوقدانان هایی که در اصل بین‌المللی کار میکنن و مستقل هستن میگن، به دلیل همونطور که جناب علی گفتید، به دلیل خروج ایالات متحده از برجام و تبدیل اون به 4+1 که به صورت رسمی اعلام شده و عملا امکان پذیر نیست. اما آمریکا و حتی خود آقای پومپئو اشاره کردن که ما ابزارهایی داریم که در واقع اشاره به موضوعات اقتصادی و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک کردن که بتونن این کار رو بکنن. همین اینها در واقع برمیگرده به گزارشی که آقای گروسی در این زمینه میدن و در واقع مشخص میشه. اما با توجه موضوع گیری های اولیهشون بعید به نظر میرسه در این موضوع خاص در حقیقت آژانس بتونه گزارشی خلاف واقع داشته باشه، چون دوربین های مستقل رو دارن، فعالیت های لازم رو دارن و در واقع بیشتر بحث بر سر گفتگوی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از این دو سایت هسته‌ای است. اونها هم از موقعیت موجود این استفاده رو کردن که از این دو سایت بازی بکنن. و به نظر میرسه ایران فقط به این لحاظ که در واقع داره فراتر از وظایفش عمل میکنه، این اجازه رو بده که این ابزار رو از دست ایالات متحده آمریکا بگیره. گرچه من میدونم و همه ما شاهد هستیم که اروپا و دیگر همپیمانان سنتی آمریکا حالا در واقع در موضوعات دیگه ممکنه با آمریکا هم صدا بشن و الان تا حدود زیادی هم مسئله به خود کاراکتر آقای ترامپ برمیگرده. شاید در واقع با تعویض ریاست جمهوری این اجماع بین ایالات متحده و دیگر کشورها ایجاد بشه و ما 60-70 روز دیگه شاهد این مسئله باشیم. اما در این موضوع خاص چون خود اتحادیه اروپا به دنبال این که استقلالش رو نشون بده و اعتقاد داره که برجام در واقع ابتکار خودشون بوده، به نظر میرسه در این موضوع خاص با آمریکا هم صدا نشن، بلکه موضوع رو موکول بکنن به دیگر در واقع ایراداتی که به جمهوری اسلامی میگیرن.
درسته. آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول این سالهایی که از برجام گذشته به وظایف خودش عمل کرده یا نه؟
یعنی
ما خودمون هم این طرف ماجرا یک قضاوتی از عملکرد نظارتی برجام سازمان آژانس انرژی اتمی داریم، آیا اونها تونستن به کارشون عمل بکنن یا نه؟
متاسفانه باید بگم خیر.
و آیا ما سازوکاری داریم برای اینکه به این عدم پایبندی آژانس شکایت بکنیم، اعتراض بکنیم یا نه؟
بله، ما در واقع از طریق دیپلماسی سازنده، ببینید آژانس برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای، در واقع گسترش انرژی هسته‌ای سلجوقیانه و در واقع منع آزمایشات جدید و اونجور چیز هست، یکیش در واقع گسترش صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. بارها اتفاق افتاده که در واقع برای ایمنی هسته‌ای ایران درخواست کمک کرده و آژانس و به ویژه گزارش آقای اولی هاینونن مانع اون شده و حتی در واقع خیلی از مواقع گزارشات ایران که باید محرمانه تلقی بشه در آژانس منتشر شده و اینها تخطی‌های آشکار خود آژانس بوده و بعداً افرادی که جاسوس در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه بودند و در واقع به اون تحت چارچوب در واقع بازرسان وارشان که اینها تخطی‌های آشکار بوده و ایران شکایات لازم رو کرده از طریق در واقع دستگاه‌های دیپلماسی. ولی خب به هر حال ما می‌دونیم این نهادها تا حدود زیادی تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ هستن، اما برای افکار عمومی روشن کننده هست و بالاخره در بلند مدت اثر خودش رو خواهد داشت.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم آقایتون خزیف. فقط یه نکته پایانی 30 ثانیه، خود آقای گروسی چجوری تمایلاتش نسبت به ایران؟
ایشون که فعلا مستقله. ما مثلا قبلا در مورد به تعدادی از بازرسان یا مثلا خود آقای اولی هاینونن که در واقع معاون آژانس بود اصولا مسائلی وجود داشت و گرایشاتی داشتن، اما خب به هر حال در اینجا به نظر میرسه که نسبت حتی یکی مثل آقای البرادعی یا دیگران باشه و در واقع موضع گیری آشکاری علیه ایران نداشت.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر خزعی. ارادتمند متشکرم. گفته رو کردم با آقای دکتر خزعی در رابطه با پرونده، در رابطه با سفر مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران و ابعاد اون بر و تأثیر اون بر پرونده هسته‌ای ما. دوازده و 39 دقیقه است. ما تا پایان برنامه چیزی حدود 15-16 دقیقه زمان داریم و باید یه گفتگوی دیگه و مرور خبرها رو تقدیمتون بکنیم. رضا از زمان باید خوب استفاده بکنیم. مکانیزم ماشه رو میخواییم الان در موردش دقیق تر صحبت بکنیم. مکانیزم ماشه به معنای این هستش که اگر ما و طرفین برجام به عبارتی نتونن مشکلاتشون رو از طریق سازوکار حل اختلاف خود برجام حل بکنن، موضوع برگرده به شورای امنیت. در شورای امنیت اگر حتی یک نفر از این طرفین پنج به اضافه یک سابق یا حالا کشورهای اروپایی، روسیه و چین به اضافه آلمان بهش اعتراض داشته باشند، خود به خود تمام تحریم‌های قبل برمیگرده. عملا مکانیزم ماشه تبدیل به این خواهد شد که اگر کسی این مکانیزم رو فعال بکنه، برجام به پایان خودش خواهد رسید. در این رابطه خب آمریکایی‌ها تلاش‌هایی رو کردن، فعلا ظاهرا شورای امنیت و فضای عمومی موافق اونها نیست، اما کمیسیون حل اختلاف فعال شده، قرار هست که جلسه ای داشته باشند که ایران و کشورهای اروپایی، روسیه و چین بشینن صحبت بکنن در رابطه با این موضوع تا ببینیم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. در گفتگو قبل گفتیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در همین فضا داره میاد ایران تا اقداماتش رو انجام بده. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با آقای مسعود اخوان فرد، کارشناس مسائل سیاسی، و نظر ایشون رو در رابطه با مکانیزم ماشه و پایان برجام بپرسیم و اینکه آیا این مکانیزم فعال خواهد شد یا نه. آقای اخوان سلام، ظهر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
پیش بینیتون چیه؟ فعال میشه مکانیزم ماشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید مکانیزم ماشه رو یه مقدار بیشتر تحلیل کنیم برای خودمون. مکانیزم ماشه به تعبیری باجی بود که غربی ها از جمهوری اسلامی ایران گرفتن. این یک حفره ای در برجام گذاشتن که هرگاه یکی از طرفین پنج به علاوه یک و یا اتحادیه اروپا شکایتی کرد از جمهوری اسلامی ایران، در کمیسیون بررسی بشه و بعد به شورای امنیت بیاد و بر اون اساسش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران مجدد فعال بشه. این خلاصه مواد 36 و 37 متن برجام هست. در ارتباط با این قضیه، ما برخوردهای زیگزاگی رو از سوی اروپا و کشورهای به تعبیری سه کشور اروپایی مشاهده میکنیم. اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، در حدود دی ماه 98 ما مواجه شدیم با تهدید امریکا و اروپا در ارتباط با برجام و فعالسازی مکانیزم ماشه. همون زمانی بود که اگر خاطرتون باشه به نوعی این سکس که یک راه حل مقطعی و میانبر بود از سوی اروپایی ها به بنبست برخورد کرده بود و این بیشتر از به اصطلاح مکانیزم ماشه فشار روانی رو به دنبالش هستن و در یک کلام اروپایی ها از مکانیزم ماشه به دنبال امتیازگیری هستند. این نکته اول که باید توجه داشته باشیم. بنابراین هیچ وقت این موضوع رو شاید به اون نقطه پایان نرسونن، بلکه دائما تحلیل میکنن که چه چیزی سود اونها رو جلب میکنه. نکته دیگه این که شرایط جدیدی است که در منطقه غرب آسیا و مشخصا در اطراف ایران مشاهده میشه. نگاه کنیم، چون غربی ها نگاه پکیج یا مجموعه یا منظومه ای دارن به غرب آسیا، ما میبینیم که از یک طرف یک بحرانی در لبنان ایجاد میشه. خب خیلی مشکوک بود، خیلی اخبار زد و نقیض مطرح شد. حالا اگر در آینده مشاهده کردیم که اخبار این رو میگه که مثلا حمله موشکی بوده به این مواد منفجره، خب این خیلی دور از ذهن نیست، چون میخواستن لبنانی که آرامش داشت رو به تعبیری تبدیل کنن به یک پروپاگان جدید. در کنارش برخی اظهارات نسنجیده برخی مقامات عراقی، مشخصا نخست وزیر جدید القاسمی که مطرح کرده که امریکا بیاد کمک کنه به عراق در مبارزه با داعش، اونم چه کسی؟ اونم ترامپی که خودش در مبارزه انتخاباتی تاکید کرد و تایید کرد که داعش رو امریکایی‌ها و ایجاد کردن. خب از خود اونها بیان کمک بگیرن یه مقدار عجیبه، یه مقدار نشون میده که این اظهارات نسنجیده است و نمیداند که چه وضعیتی رو داره. به طور خاص ما مکانیزم ماشه رو خام کردن طرف مقابل میدونیم که از افرادی که توی این رابطه مرغوب غرب هستن یه مقدار بهره بگیرن، چون یک نمایی رو ما در مجلس جدید به عنوان یک حرکت انقلابی می‌بینیم که در ارتباط با برخورد با مکانیزم ماشه طرح‌هایی رو مطرح کردن که اگر امریکا این کار کرد یا اروپایی‌ها این کار رو کردن ما چه عکس‌العملی داشته باشیم. طبعا این موضوع موضوع مهمتری است تا اصل مکانیزم. مکانیزم ماشه میخواد تحریم هایی که سالهای سال علیه جمهوری اسلامی بوده و بعد از برجام هم ما چندان تغییری در تحریم ها ندیدیم، اینجاست که ما به طور خاص مواجه با یک شرط جدید بشیم. ما میبینیم که در برجام ما محدودیت هایی رو پیدا کردیم. خرید کالاهای دو منظوره هست، خرید و فروش تسلیحات نظامی محدودیت داریم. در ارتباط با مباحث موشکی هم که دائما ما رو تهدید میکنن و بحث مشخصی داریم. پس در این رابطه ما به طور بارز ضرورت دیپلماسی فعال بین‌المللی در مقابل تحرکات طرف مقابل رو ما باید داشته باشیم و این رو هیچ وقت از نظر دور نداشته باشیم. اما نوع برخورد اروپا و امریکا همیشه برای ما پلیس خوب و پلیس بد رو تداعی میکنه، یه روش به تعبیری به حالت بد و بدتر مطرح میکنن که توی این رابطه ما رو به چالش های مشخصی بکشونن. این هست که ما طبعا بایستی دست طرف مقابل رو بخونیم و در این خصوص به هیچ عنوان وارد گردونه اونها نشیم. مکانیزم ماشه یک حربه ایست در دست اونها که ما رو به یک به اصطلاح امتیازات جدید و یا به تعبیری تجدید نظر در برجام بکشونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. اگر نکته پایانی دارید 30 ثانیه‌ای بفرمایید که جنبندی بس به حال چه خواهد شد. ما یه چیزی هم مشخص آقای دکتر، ببینید با توجه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و محدودیتایی که وجود داره، اگه حتی مکانیزم ماشه هم بخواد فعال بشه، فکر نمی‌کنم اوضاع از اینی که الان هست خیلی بدتر بشه.
به تعبیری ما به نقطه سیاه رسیدیم دیگه، بالاتر از سیاهی رنگی نیست و بعد این رابطه خوشمون حواسمون باشه که این فرانسه همون هست که قبلا به عنوان پلیس بعد بارها میز مذاکره رو می‌خواست به هم بزنه.
درست درست، خیلی خوب، ممنونم، متشکرم آقای دکتر،
موفق و معید باشید.
ارادتمند سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای دکتر اخوان، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با مکانیسم ماشه و اثراتش بر پرونده هسته ایران. دوازده و 47 دقیقه است. تا پایان برنامه ما حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم که در خدمتتون هستیم. اما الان گفتگو میکنم با سرکار خانم شبیری، خبرنگار حوزه بین الملل برنامه رویداد، که هر روز به ما کمک میکنن و خبرها رو برامون مرور میکنن. خانم شبیری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما جناب آقای معوی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، ظهر شما هم بخیر.
ظهرتون بخیر باشه ایشالله. خب بفرمایید، چه خبر دارید از دنیا برای ما و چه موضوعاتی در رأس خبرهایی است که مردم براشون جذابه؟
بله، امیدوارم که بتونیم اونطور که مردم دوست دارن خبرها رو براشون ارائه بکنیم. خبرها رو میخوام از رژیم صهیونیستی شروع بکنم، سرزمین‌های اشغالی، و یه توضیحاتی داره این خبر نسبتاً مفصله. امروز دیدم که در خبرها گفته شده که امروز یک شنبه کابینه تل‌آویو به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو تشکیل نمیشه. علت تشکیل نشدنش هم اختلاف نظر در کابینه درباره طرح بودجه این کشوره و این برای دومین باره که در سه هفته گذشته این کابینه تشکیل جلسه نمیده به دلیل همین اختلاف نظر. حالا چرا اختلاف نظر وجود داره؟ به این دلیل که الان در رژیم صهیونیستی دو نخست وزیر بر مسند کار هستند، یکی بنی گانتس وزیر جنگ سابق وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و نخست وزیری که به دلیل اختلاف نظرهایی که در انتخابات‌های گذشته این رژیم وجود داشت فعلا بر مسند کار نیست اما مداخله داره در این رژیم و در این کابینه. این توضیح رو من بدم که در یک سال گذشته آقای مروی رژیم صهیونیستی 3 بار انتخابات برگزار کرده و موفق نبودن هیچ کدوم از این انتخابات ها به نحوی که بتونه یک رقیب انتخاباتی رو، حالا یا نتانیاهو یا گانتس رو، کنار بذاره. و اینها اومدن با همدیگه یک توافق امضا کردن، این که بعد از 18 ماه نخست وزیری نتانیاهو رقیب اون یعنی گانز 18 ماه جانشین بشه. اما همزمان اینها مداخله دارن در مسائل رژیم صهیونیستی و همین اختلاف نظرها باعث شده که کابینه تشکیل نشه و گفته شده اگر تا دوشنبه یعنی فردا این اختلاف نظرها وجود داشته باشه احتمال انحلال کابینه هست. این توضیح رو هم من بدم که رژیم صهیونیستی ادعای تشکیل سرزمین موعود و موفق‌ترین دموکراسی رو در خاورمیانه داشت، ولی الان وقتی در اونجا افتاده شبیه کشور افغانستان همسایه ما هست که قدرت بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله با یک تفاهم نامه با یک توافق کنار تقسیم شده، چون که اینها هم نتونستن در انتخابات به صورت دموکراتیک یک نفر رو بر مسند کار بیارن.
درسته. البته حالا فارغ از این که کشور افغانستان یک کشور عزیز و با سابقه و اینها اصلا هیچیش قابل مقایسه با این رژیم غاصب نیست، اما نکته‌ای که شما میگید تو این فضا جالبه که حالا که امارات مثلا اومده با اینا طرح دوستی ریخته، تازه اینا به قهر و آشتی رسیدن و مشکلات خودشونو باید حل بکنن. یعنی اماراتی‌ها تو جایی دارن سرمایه گذاری میکنن که هیچی بهش بند نیست و فقط دارن پول‌های نفتی بیخود خودشونو اونجا خرج میکنن. این خیلی جالبه تو این فضا که سعی میکنن بگن ما چقدر تونستیم برنامه‌ریزی بکنیم، از تشکیل یک دولت هم باز موندن و نمیتونن انجامش بدن.
دقیقا همینطوره. و در این که شما نکته درستی رو اشاره کردید، ممنونم، درباره کشور همسایه ما افغانستان، ولی خب اون ادعاها و مسائلی که رژیم صهیونیستی همیشه مطرح کرده، خب این مسائل این حاشیه ها واقعا نشون میده که ادعایی بیش نبوده. شما اشاره کردید به روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی، که من اتفاقا یک خبر هم در این مورد دارم که جراد کوشنر داماد و مشاور ارشد ترامپ قرار هست اوایل سپتامبر یعنی حدود یه هفته ده روز دیگه به عربستان و بحرین و عمان سفر بکنه و سعی بکنه که اون اتفاقی که امارات قبول کرده و عادی سازی کرده یا آشکارسازی کرده روابطش رو با رژیم صهیونیستی این کشورها هم داشته باشن. اما اکثر تحلیل هایی که آقای مردی من خوندم در رسانه ها گویای این هست که عربستان سعودی نه افکار عمومی خودش و نه افکار عمومی بسیاری از کشورهای جهان رو آماده نمی‌بینه برای پذیرش این مسئله، و با توجه به حواشی هم که در داخل کشور خودش داره احتمال این قضیه و موفقیت آمریکا خیلی کمه.
درست.
این رو هم بگم از رژیم صهیونیستی، گفتم که مقاومت اسلامی لبنان از شنبه اعلام کرده که یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی که وارد حریم هوایی لبنان شده رو ساقط کرده. این خبر از طرف ارتش رژیم صهیونیستی هم تایید شده و گفته که این پهپاد در حال فعالیت عملیاتی بوده. اما یک خبر هم دارم از ونزوئلا، اینکه کولومبیا ادعا کرده بود که ایران قصد داره که سلاح بفروشه به ونزوئلا و ونزوئلا کاراکاس قصد خرید موشک از ایران رو داره. روز شنبه بعد از ظهر از آقای مادورو پرسیدن که آیا این خبر صحت داره یا نداره، در واقع خواستن راستی آزمایی بکنن این ادعای کولومبیا رو. جواب جالبی داده آقای مادورو و گفته که ایده خوبیه، چرا به ذهن خودمون نرسید، و به کابینه خودش گفته که بررسی کنن خرید موشک از ایران رو. و کلا جواب جالبی بود به شایعه پراکنی کولومبیا درباره فروش موشک به کاراکاس یا همون ونزوئلا، کاراکاس که پایتخت ونزوئلا هست. اما در روزنامه واشنگتن پست وقت داریم آقای مردی؟
یک دقیقه
سعی میکنم کوتاه کنم. خواهر ترامپ، صوتی از اون در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده که برادر خودش رو دروغگو خونده و گفته که او خدای من، توییت‌ها و دروغ‌های لعنتی او، این نقل قول خواهر ترامپ هست، و گفته که او روایت‌ها رو تغییر میده، دروغ میده و آمادگی برای خیلی از کارها نداره و نمیشه به اون اعتماد کرد. این هم خبری هست که در رسانه‌های خارجی خیلی مورد توجه قرار گرفته. در ایام عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم، در خبرها دیدم که در نیجریه نظامیان این کشور به عزاداران حسینی در ایالت کادونا حمله کردن و شهادت 3 نفر اتفاق افتاده متاسفانه. و در عربستان سعودی با وجود تهدید آل سعود، دلدادگان و محبان اهل بیت مراسم سوگواری سالار شهیدان رو برگزار میکنن. ما همراه میشیم با شما و ادامه رویداد رو با اجرای شما میشنویم.
ممنونم، متشکرم خانم شوبری، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، سلامت باشید انشاءالله.
خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ شما. خب این آخرین گفتگوی ما بود که تقدیمتون کردیم و دیگه کم کم به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. ما از معذرتون مرخص میشیم و همکاران عزیزمون، اساتید معززمون و خبره های این کار میان که انشالله مقدمات اذان و نماز رو فراهم بیارن و انشالله شما هم که نماز رو به جا آوردید همه رو دعا کنید، همه مریض ها و همه مردم ایران و جهان رو. متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز، وقتتون بخیر و خداحافظ.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید میگم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید.
همراه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را میخواند، نفسهای چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماست کامل میکنه. پویش نذر ماست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلا می رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سر ره خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار کوس یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:07 خواهد بود. پروردگارا، تو خود میدانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببر.